بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 102 سطر 10. الجدل. فالجدل ای اذا علم که اقسام القضای غیر الیقینیه فعلم ان ایت منها تستعمل فی ایت من الصناعات الاربع الباقیه. بعد از اینکه مواد جدل و خطابه و شعر و مغالطه گفته شدند، ایشون وارد این بحث میشه که کدام ماده در کدام قیاس به کار میره. این مواد که توضیح داده شدن و 6 قسم بودن، همگی در این عنوان شریک بودن که قضایای غیر یقینیه بودن. در این عنوان همشون شریک بودن، ولی همه یکسان نبودن، تفاوت داشتن. همه رو هم نمیشه در 4 تا قیاس باقی مونده به کار برد. بعضی ها رو در بعضی قیاس ها به کار میبریم، بعضی ها در بعضی قیاس های دیگه. الان میخوام تعیین کنیم که اون مواد 6 گانه هر کدومشون در کدوم یکی از این 4 تا قیاس باقی مونده به کار میرن. در هر بحثی هم، در هر قیاسی هم که وارد میشیم، اول در جدل، بعد در خطابه، بعد در شعر و آخر سر در مغالطه، در هر کدام از اینام که وارد میشیم چند تا بحث مطرح میکنیم. یکی این که کدام یکی از اون مواد در کدوم یکی از این قیاس های 4 گانه باقی مونده به کار میرند. دوم این که غرض از این چنین قیاسی که از فلان ماده تشکیل میشه چیست. این دو مطلب رو در هر کدوم از اینا بیان میکنه. حالا الان جدل رو شروع میکنیم. ایشون میفرماد که جدل از 2 نوع قضیه تشکیل میشه، از قضایای مذکوره. یکی مشهورات، یکی مسلمات. بعد در بین مشهورات ما یک قسمی داشتیم که همه برش توافق داشتند، همه عقلا بهش اعتراف داشتند، مجمع عقاید بود، یعنی همه عقیده ها در او جمع بودند. اگر ما از چنین قضیه استفاده کنیم، جدلمون میشه جدال احسن، همونی که در قرآن بهش اشاره شده. پس جدل تشکیل میشود از مشهورات و مسلمات، اگر اون مشهورات از اون جمله مشهوراتی باشن که همه برش توافق دارن، بازم جدل تشکیل میشه. منتها این جدل رو مقیدش میکنیم به جدال احسن. یا خود مصنف میگه جدل است به نهجت حسنا، با روش خوب. دیگه توضیح زیاد لازم نداره، چون مواد رو قبلا شناختیم. اگر شما قیاستون رو که دارای 2 تا قضیه است از مشهورات تشکیل بدید، از مسلمات تشکیل بدید، یا لااقل یک قضیهش مشهور باشه ولو قضیه دیگر جز یقینیات باشه، قیاستون میشه جدل. هر 2 قضیه مشهور یا مسلم باشه، یا یک قضیه مشهور باشه یک قضیه مسلم باشه، یا حتی یک قضیه مشهور باشه یک قضیه یقینی باشه، همش جدله. وقتی مشهور وجود گرفت دیگه ما قیاس رو ملحقش نمی کنیم به اون یقینی. اون یقینی ماده برهانه. قیاسی که یه مقدمش یقینی است، به بهانه یقینی بودن این مقدمه برهان حسابش نمی کنیم. بلکه به خاطر اینکه از پایین تر از یقین یعنی از مشهور استفاده شده ملغش میکنیم به جدل. در همه قیاس همینطوره. یه جا مثلا فرض کنید از سفسطه استفاده کرده، یه مقدمش سفسطیه، یعنی وهمیه، یه مقدمش هم مشهوره، اینو نمیگیم جدل به خاطر مشهور بودن اون مقدمش، میگیم سفسطه به خاطر وهمی بودن اون مقدمش. همیشه قیاس رو به اون مقدمه پایینش ملحق میکنی، مقدمه پستش، اون مقدمه عالی رو توجه نمی کنی. اگر برامون روشن باشه که این قضیه از این قضیه پایین تره، خب دیگه در نامگذاری این قیاس شبهه‌ای نداریم. مثلا فرض کنید قضیه وهمیه مسلم از همه قضایای دیگه پایین تره. هر جا قضیه وهمیه وارد شد قیاسمون میشه مغالطه، ولو قضیه دیگرش یقینی باشد یا ظنی باشد یا مسلم باشه، هر چی باشه، چون پسترین قضیه رو که قضیه وهمی است استفاده کردیم، قیاسمون شو قیاس مغالطه. اگر تونستیم مرتبه اون قضیه‌ای که استفاده بردیم تشخیص بدیم، در نامگذاری قیاسمون ابهامی نداریم. بالاخره قضیه پست رو پیدا کردیم و قیاس رو به نام همون قضیه می‌نامیم. اما اگه نتونستیم پسترین رو پیدا کنیم، این فقط در خطاب و جدل هست که شاید تردید پیدا کنیم. در شعر هم تردید پیدا نمی کنیم. شعر هم که مخیلات پایین تر از مشهورات و مقولاتی، مقولات خطابه درست می کنن، مشهورات جدل درست می کنن، مخیلات آمدن شعر درست می کنن. مخیلات اگر شعر رو درست کردن، شما ببینید یک قضیتون مخیله، یک قضیتون مقبوله یا یک قضیتون مشهوره، نمیگیم جدل، نمیگیم خطابه، میگیم شعر. اینم روشنه. فقط اگر شبهه پیش بیاد، خلطی پیش بیاد، بین جدل و خطاب است که ممکنه مثلا فرض کنید یک قضیه مقبوله باشد که باعث بشه قیاستون خطابه بشه، قضیه دیگه مسلم است که باعث بشه قیاستون جدل بشه. اینجا رتبه این دوتا رو نمیدونیم، چون نمیدونیم شاید نتونیم بگیم ملحقش کنیم به جدل، ملحقش کنیم به خطاب. اینجا ممکنه بگید به لحاظ اون مشهوره جدله، به لحاظ اون مقبوله خطاب است. وهمیات و مشبهات منصوب مغالطه است و پسترینه. از پایین که بیاد بالا، اول همه وهمیات و مشبهات، بعد بالا مخیلات، بالاتر حالا یا مقبولات یا مشهورات، این خیلی روشن نیست، بالاتر از همه یقینیات. از اون طرف بیان یقینیات از همه بالاتره. این دوتا وسط هم که خطاب و جدل باشه و اون شعر پایین تر از این دوتا هست و سفسطه پایین تر از هر هست. البته بعضی مقبولات از مشهورات بالاتره، مثلا کلام پیغمبر فرمیده باشه، اونم پیغمبر آخر زمان که اصلا پیغمبره قوی تره و برای ما هم ثابت بشه، ما قبولش کنیم، میشه چیز مقبولات. این حتی از یقینات هم بالاتر میدونیم. این الان مورد نظر ما نیستن، مقبول به ما و به مقبولون داریم ملاحظه میکنیم. مقبول به ما و به مقبولون از یقینی پایین تره، ولی مقبول از پیغمبر به لحاظ این که از پیغمبر رسیده و وحیه، این ممکن از یقینه بالاتر باشه. ما به اون کاری نداریم، ما به مقبول به ما و به مقبولون کار داریم که از یه بزرگی گرفتیم، خود بزرگ رو توجه نکردیم، از یه بزرگ گرفتیم به عنوان حسن زن پذیرفتیم. اینو نگاه میکنیم با یقینیات، میبینیم این درجه از یقینات پایین تره، فی نفسه پایین تره، ولی به لحاظ گویندش خیلی بالاتر از یقینیه.
قضیه مقبول رو ما به واسطه تواتر رو آیا این در حکم تواتر در حکم معقوله؟
تواتر یقینیات گرفتیم، تواتر رو جز یقینیات جز مقبولات نمیگه. مقبول مقبول اون خبر واحده، اگر متواتر بشه جز یقینیاته. مقبولات متواتره رو ما همون یقینیات میگیم، جداش نمیکنیم. بله اگه خبر واحدی باشه و ما قبولش کرده باشیم جز مقبولاته، جز متواترات نیست.
نه اصلا ما این
تجربه مولوان معبول امام بود کار به تواتر و تواتر باید نشنه دوشنش یه خواهی جد کنم برش نمید. نه اگه با تواتر باشه که جز متواتر، ما متواتر قبلا گفتیم چیز یقینیت هم دیگه کار نداریم از کی داره نقل میشه. هر خبر متواتر یقینیه، هر قضیه متواتر یقینیه، از هر کی میخواد نقل بشه. ما اگر قبولش میکنیم از باب این که الواجب قبوله ها، از این باب داریم قبولش میکنیم، نه به خاطر خوشبینی. اگه به خاطر خوشبینی قبول کردیم میشه جزء مقبولات، اما اگر طوری شد که ناچار شدیم قبول کنیم، یعنی هر کسی باید قبول کنه، میشه جزء متواتر.
نتیجه تواتر یقین به این که این مطلب از اون گوینده صادر شد، نتیجه تواتر همین
برسونه. ولی یه قضیه میشه قضیه صادقه، صادقه شد همین که صادق شده، این صادقه هست.
نمیشه که ده نفر میان که بگم من این حرف زدم، خب قبول من این حرف زدم، حالا این حرفی که زدم دوباره استفاده میشه.
تواتر قضیه وقتی متواتره اونم با حس درک شده، اون تلقی قضیه باطل نبوده. فقط یعنی مفاد قضیه باطل نبوده.
سند درست میشه، محتوا
سند با تواتر درست میشه، محتوا هم درست هست. بله محسوسه، محتوای خبر محسوسه، شرط تواتر مسموعه. تواتر رو شما بشنوید، مفادش هم باید اون صاحبانی که نقل میکنن حس کرده باشند. ولی یه مطلب عقلی بخوان تواترن نقل کنن این به درد نمیخوره، یقینی نمیشه.
قبول ما تواتر داریم که پیامبر که فرمایشی داره خب رسید به ما، من پذیرفتم قبول.
یعنی صدورش یقینی میشه.
خاص
میتونه نپذیره. خاص پیغمبر قبول نداشته باشه میتونه نپذیره.
ولی بس هر یقینی،
ولی اونی که متواتره باید بپذیره. صدورش متواتره، صدور باید بپذیره. صدور یقینیه. این قضیه واجب قبول هاست. منتها تو متنش بوده، تو خبرش ممکنه اشکال کنه. اما این در صورتی است که اون منقول محسوس نباشه. مثلا شما دارید وحی رو میگید، وحی محسوس نیست. مثلا مکه موجود است، این محسوسه، من رفتم دیدم، شما هم دیدید، اونم دید، اونم دید، همه آمدن و یه نفر نقل کردن، همه محسوسات خودشون نقل میکنن که تو اثرات اشتباه نکردن، مکه واقعا دیده شده. با تواتر سند ثابت میشه، مفادم که حسیه یقینی میشه. اونی که شما دارید فرض میکنید تواتر در عقلیاته، تواتر در وحیه، اون خودش احتیاج داره. صدورش یقینی میشه به خاطر تواتر، اما مفادش یقینی نمیشه، مفادش میشه مخبول. خب من بیان کردم که جدل از چه چیزایی تشکیل میشه. قرار شد از دو قضیه تشکیل میشه، از دو نوع قضیه، یکی مشهورات، یکی مسلمات. بعد حالا قرض از جدل چیست؟ انشاءالله وقتی رسن توضیح میدن. مطالب امروز خیلی سخت نیستن، توضیح زیادی لازم ندارن. صفحه 102 هستیم، سطر دهم. الجدل، الجدل عنوانه، یعنی این فصل درباره جدل بحث میکنه. فالجدل مبتداست، مؤلفون خبرشه. بعد مرحوم سبزواری خطی رو در اینجا ذکر میکنن که این خط مربوطه به جدل نیست، مربوطه به تمام این چهار تا قیاسیست که باقی موندن. میفرماد حالا که مواد قیاسهای چهارگانه رو شناختی، باید بیان کنیم که کدام یک از این مواد برای کدام یک از این قیاسها مفید است و در کدام یک قیاس به کار میره. ای ازا علم تا اقسام قضایای غیر یقینی که شیش تا بودن و عناوینشون رو گفتیم. ف فعلم که کدام یکی از این قضایای غیر یقینیه به کار میره و در کدام صناعت چهارگانه باقی مونده، که از صناعات ما برهان رو گفتیم، چهار تا دیگه باقی موند. حالا میخوام ببینیم که این مواد شیشگانه که هیچ کدومشون یقینی نبودن بلکه همشون غیر یقینی بودن، این مواد شیشگانه در کدام یکی از این چهار تا قیاس باقی مونده به کار میرن، کدومش تو جدل میاد، تو کدوم تو شعر میاد، کدوم تو خطابه و آخر سر کدومش تو مقالطه میاد. این الان میخوام تعیین کنم. فالقیاس الجدلی مؤلف است از دو نوع قضیه. یک، ممشتهر. مای ممشتهر کنایه از قضایاست، لذا مرحوم سبزواری مشتهر رو معنا میکنه قضایای مشهوره، ای من القضای المشهوره، به جای مای مما قضایا رو میذاره، مما میشه من القضایا، اشتهرم که روشنه، ای من القضایا المشهوره. جدل از قضایای مشهوره تألیف میشه، ترکیب میشه. این یک قسم. یک قسم جدل هم داریم، او ما تسلمت، این ما عطف بر مای قبلیه، لذا منی که در مشتهر وجود داشت بر سر این ما هم داخل میشه، لذا مرحوم سبزواری معنا میکنه ای من ما تسلمت، ای من ما تسلمت لهو، یا تسلمت لهو من شجر. شجر یعنی نازه، یعنی خصوم، خصم، نازعه و خصمه، یعنی کسی که با تو منازعه داره. آخه در جدل ما با یه نفر منازعه داریم که جدل میریم تا او رو قانع کنیم، باش بحث داریم، قیاس جدلی میریم تا او رو ساکت کنیم یا قانع کنیم. حالا ایشون میفهمد که اونی را که من شجر یعنی من نازعه اش قبول دارد، اوم ما یعنی ترکیب می شود جدل از چیزی که تسلیم حاصل شده لهو، یعنی برای اون چیز مورد قبول شده، از ناحیه من شجر، از ناحیه کسی که با تو مشاجره دارد، مشاجره یعنی منازعه داره، بحث داره. ضمیر لهو رو من به ما برگردونده، چیزی که تسلم تبی گیریم راحتر معنی میکنیم، تسلم تبی خونیم بهتره، یعنی تو پذیرفتی اون چیز، تسلم تلهوی یعنی پذیرفتی اون چیز را ممن شجر، یعنی تو قبول نداشتی اون ممن شجر، اون من شجر قبول داشت، یعنی کسی که با تو مناظره داشت قبول داشت، تو هم از ناحیه او پذیرفتی، از جانب او پذیرفتی. تسلمت بخونید بهتره. ولی تسلمت بخی لهو خوب نیست، اگه تسلمت بخونید لهو خوب میشه، لهو را خویشون آورده، لهو برگرده به ما، ضمیرش برمیگرده به ما، اینطور میشه مما یعنی تشکیل میشه و جدل از قضیه‌ای که تسلم تلهو، تو قبول کردی اون قضیه رو، تسلیم شدی نسبت به اون قضیه، تسلم تلهو قبول کردی اون قضیه رو، از جانب من شجر، از جانب کسی که با تو مشاجره داره، یعنی اون قبول داشت تو هم قبول کردی. شجر رو معنا میکنه ای من ناز امک، سوا اون کان اون ما تسلم تله، اون قضیه که قبول کردی چه حق باشد اندج او باطلم باشه، میتونه حقی باشه که تو قبول کردی از خصم گرفتی، میتونه باطل باشه، به خصم میگی تو اینو گفتی، حالا یا من میگم یا نمیگم، یا من اینو قبول دارم یا ندارم، ولی تو بالاخره قبول داری، چون تو قبول داری میتونم از این قضیه استفاده کنم و نتیجه بگیرم که تو هم موظفی اون نتیجه رو قبول کنی. خب تا اینجا جدل رو مشخص کرد، که از چه نوع غذایایی تشکیل می شود. گفت از غذای مشهوره یک، از غذای مسلمه دو. حالا اون غذایای مشهوره دو قسم داشتن. یک قسم اون قسمی که یا قضیه‌ای که همه عقلا برش توافق داشتن. ایشون میفهمد جدالی که به نهج و روش حسنا، یعنی به نهج و روش نیک هست، جدالی است که از اون چنان مشوراتی استفاده کنه، مشوراتی که همه آرا برش توافق دارن، همه اعتقادات قبولش دارن. و جدلون به نهجت حسنا ما هو من محمودت الارائی، و جدل به نهجت حسنایی ما هو من محمودت الارائی. جدلی که روش نیک درش به کار رفته، ما یعنی جدلی است که اون جدل مؤلف باشد از آراء محموده. محمودت الارا اضافه صفت به موصوفه، یعنی آراء محموده. آراء محموده به اون آراء و قضایایی گفته می شود که مورد پسند همه است و همه قبولش دارند. این می شود کما اشار الهی تعالی به قولهی و جادل هم به علتی هستن، که در آیه قرآن که فرمود و جادل هم به علتی هستن، همین جدلی که نهج حسنا دارد آمده، یعنی روشش روش نیکه. پس جدلی که روش نیک دارد که در آیه قرآن هم بهش اشاره شده است، جدلی است که از آراء محموده تالیف بشه. ایشون داره اینطوری هم میکنه، ایشون جدل جادل هم بلتی هستند رو هم میکرده بر جدل این چنینی. حال ممکنه بعضی جور دیگه هم کنه. آیه داریم، آیه قرآن داریم که اد اویلا سبیل رب که بالحکمه، این رو حملش میکنن بر برهان، و بالموعظت الحسنه حملش میکنه بر خطابه، و جادل هم بلتی حسن حملش میکنن بر جدل. اون دوتا دیگه باقی میمونه. تو آیه قرآن به شعر و قیاس مقالطه اشاره نشد، فقط از بین پنج تا این سه تا اشاره کرده. اینا حملیست که این آقایون کردن. لا آیه قرآن چی میگه و بحث دیگریست. منطقیین یا فلاسفه و متکلمین که بالاخره لباس منطق به تنشون میکنن، این آیه رو مشیر میگیرن به سه تا از صناعات خمس و میگن دو تا صنعت که شعر است و مقالطه در آیه نیمده. بله؟ حالا شعر رو با توجه به کلامی که از پیغمبر نقل میکنه جزء معجزه قرار میده، ولی فی نفسه شعر جزء معجزه گرفته نمیشه. حالا شعر اونی که باعث تخیل بشه، تخیل جزء معجزه نیست. بله، این نمه نشعر لحکمه، بعضی اشعار این چنینند، بعضی اشعار چنینند که حالا اونو باید برسیم بحث کنیم. پس همه شعرها رو نمیشه در آیه داخل کرد، بعضی شعرها رو میشه در قسمت موعظه‌ای که تو آیه آمده داخل کرد. محمودت الارا رو بیان میکنه، ای من قضایا تو سما بالارا المحموده، که در شعر گفته شده محمودت الارا. آرای محموده یعنی قضایات، یعنی قضایات، نه که این قضیه حاصل رأی، حاصل عقیده است، حاکی از عقیده است. آرا رو ما عبارت از قضایا میگیریم، محموده یعنی قضایی که مورد پسند همه رأی هاست، مورد پسند همه اعتقادات و اغلاست، که میشه همون مشهوره اندرکل. و هیه مال عموم ناسه به ها اعتراف هن. هیه یعنی این آرای محموده ما قضایایی است که عموم ناس به این قضایا اعتراف دارن، یعنی همه مردم قبولش دارن. این چنین قضیه میگیم آرای محموده. اگر جدل از این چنین قضایای تشریح بشه میشه جدال احسن. تا اینجا بیان کردیم که موادی که جدل ازشون ترکیب میشه چه موادی هستن. حالا میخوام بیان کنیم که اصلا جدل برای چه تشکیل میشه، غرض ما از تشکیل جدل چیست. دو تا غرض رو ذکر میکنند، یکی اسکات، یکی اقناع. جدل می آید تا خصم را ساکت کند، ولو قانع نشود. خصم یه مطلبی رو نمیپذیره ولی یه مطلب دیگر رو قبول داره. اون مطلبی که قبول داره ما منظمش میکنیم، از توی این مطلب مقبول پیش او اون مطلبی رو که منکره استخراج میکنیم به عنوان نتیجه و برش عرضه میکنیم. او ناچار اعتراف کنه چون قضیه رو قبول کرده، یه قضیه رو قبول کرده. ما این قضیه قبول کرده شو با یه کبرای سالم تلفیق کردیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه رو باید قبول کنه چون نتیجه از اون چی که او قبول داره داره به دست میاد. نتیجه رو باید قبول کنه، چون مقدمه رو قبول کرده موظف است نتیجه رو قبول کنه. اما گاهی از اوقات بازم دل شرکینه، نتیجه رو قبول نمی کنه ولی لااقلش ساکت میشه. چون بهش میگیم قیاس رو که منتج میدونی، میگه بله این قضیه رو که قبول داری، بله پس نتیجه حتمیه باید قبول کنه. و او دیگه نمیتونه نتیجه رد کنه، نه از باب این که نتیجه واقعی، شاید نتیجه باطل هم باشه، از باب این که به همه قبل که این نتیجه رو به دنبال دارن اعتراف کرده، پس ناچار به اینم اعتراف کنه. این حالت اسکاته، یعنی جدل آورده میشه که طرف رو ساکت کنه ولی قانعش نمیکنه. گاهی از اوقات نه، جدل میاد که طرف رو قانع کنه، یعنی واقعا میفهمه و قبول میکنه. ما از مطالب حق استفاده کردیم، اون کی هم که مسلم اندل خاص بوده اونم خودمونم قبول داشتیم، اون رو با یه یقینی مخلوط کردیم، ترکیب کردیم، یک قیاس درست شد، نتیجه گرفتیم، نتیجه هم نتیجه واقعیه و این قبول میکنه. خب سوال اینه که اگر نتیجه نتیجه واقعیست و مطابق واقعه، چرا از مقدمات یقینی استفاده نشدی که خصم تو راحت تر قانع بشه؟ میگه فهمشون اندازه نبود که بتونه از قضایای یقینی و از برهان استفاده کنه، هنوز به اون حد نرسیده بود که از برهان استفاده کنه و یقین پیدا کنه. لذا ما صلاح ندیدیم که از قضایای یقینی استفاده کنیم، از مسلماتش استفاده کردیم. قضیه یقینی میگفتیم شاید خیلی زیربار نمیرفت ولی مسلمش رو گرفتیم، گفتیم اینی که قبول داریم، از اینجا شروع کردیم، استدلال کردیم تا به نتیجه رسیدیم و قانعش کردیم. پس اقناع مال کسانی است که اگر بخوام برهان برشون اقامه کنیم اونها قابل نیستند، یا شاید هم موضعی است که ما نتونیم برهان بیاریم. در چنین حالتی ما از قضایایی که استفاده میکنه قبول داره میاریم، استفاده میکنیم و نتیجه میگیریم و قانعش میکنیم. پس قرض ما از تشکیل جدل یکی از دو چیزه، یا اسکات خصم یا اقناع خصم. و اقناع خصم اگرچه با راه دیگه جا دارد ولی برای این شخص راه بسته است، ما ناچاریم از این راه استفاده کنیم که مسلمش را مقدمه قیاس قرار بدیم، نه یقینیات رو. شاید یقینیات رو ذهنش نپذیره، چون میشه گاهی از اوقات که شخصی یه قضیه یقینی رو که جز اولیات هم اصلا نمیپذیره. چرا؟ چون موضوع محمولش تصور درستی نکرده. اگه تصور کنه تصدیق میکنه، ولی چون تصور درستی نداره تصدیق نمیکنه. مثلا میگیم الممکن محتاجون علت تامه، مثالی که خواجه در اشارات میزنه، الممکن محتاجون علت تامه، اینو قبول نمیکنه در حالی که این جز اولیاته. چرا قبول نمیکنه؟ چون نمیدونه ممکن یعنی چی، چون نمیدونه علت تامه یعنی چی. براش کامل توضیح بدید اینو قبول کرد. حالا ذهنش طوریست که این قضیه رو نپذیرفته، با اینکه این قضیه الواجب قبوله است، باباش میشه برهان تشکیل داد، اینو نپذیرفته، یه چیزی رو پذیرفته. بهش میگیم مثلا تو خودت قبول داری که خود به خود موجود نشدی؟ این قضیه درستیه؟ قبول میکنه، میگه بله من خود به خود موجود نشدم. این همون علت الممکن و تحتاج یحتاج الی علت تامه است، همونه. منتها من در یه مصداقی که مصداق خودش منطبقش کردم می قبولش دارم. بعد از اینجا شروع میکنم نتیجه میگیرم پس خدایی هست. میتونستم از اون الممکن و یحتاج و علل تام استفاده کنم، ولی این قبول نداشت. قبول نداشت به خاطر اینکه فکرش پایین بود، هنوز نرسیده بود اونجا که بتونی این قضیه رو قبول کنی. من از یه قضیه استفاده کردم که قبول داشت و جدل آوردم به خاطر اینکه این نمیتونست تحمل کنه، ولی جای برهان بود. این جور جاها جدل اقناعیه. خطاب رو نمیگم، جدل جدل یا برای اسکات یا برای اقناع. خب اگه اقناع نشد اسکات میشه، اگه اسکات نشد اقناع میشه، بالاخره یکی از این دوتا هست.
مقصر رو نمیپذیر، شما مثال میدهیم، مثال رو میپذیر اسکات
یا اسکات یا اقناعی، احتمال اقناع هم هست اینجور مواقع.
از اینکه مثال هایی که زده میشه الان روز مشبهات که نمیتونه، چون مشبهات رو هم بیان مرتبط میکنه و از این هم باید
یه مخالفه. مثلا
مثال ها رو در این دست قرار بگیم که زیاد هم هست مشبهات که نمیتونه.
جدل هایی رو که طرف قبول داره ولی باطل باشه، باطل ها رو دارید میگه دیگه. مثال های
درست
که زنی میشه، مثال ها درسته، یکی از مقدماتش رو خصفتون قبول داره در حالی که مقدم باطله. اینو میفرمایی یه قضیه مثلا صغرای باطل یا کبرای باطل اون قبول داره، من تو قیاس اونو میارم. این میفرمایی چون اون قبول داره میشه جدل. شما میفرمایی اینو چون باطله بکنیمش مقدسه
مدار قبول نمیکنه. اگر حسابت بحاری میکنه قیاری میشون نمیتونه تصور
کنم. ما مجبور مثال بزنیم که
تصور مثال رو میپذیریم،
میشه جدل. این عرضه بوده که این مثال که داریم الان مثال زدن ما از اون مقضی هست، مشهوره هست، مقبوله هست و نه مسلمات، جزو مسلمات بله، جزو مسلمات دیگه. وقتی که طرف قبول میکنه میشه جزو مسلم. منتها مسلم دو قسم بود، یکی باطل یکی صحیح. این مسلم صحیحه، کبرای کلی صحیحه، ولی اون قبول نمی کنه. صغراش یعنی مصداق این کبرا رو قبول داره، ما از مصداق استفاده میکنیم. مصداق هم درسته، وقتی کلی قضیه درست باشه مصداق هم درسته. ما از مصداق استفاده میکنیم چون قبول داره و میفهمه. کلی رو نمیفهمه، اگه میفهمه قبول میشه. ما از مثال استفاده میکنیم به عنوان یه مسلم مطابق واقع، چون مسلم میتونه مطابق واقع بشه، میتونه مخالف واقع بشه. او چیزی رو قبول داره، ممکنه موافق بشه، ممکنه مخالف. در هر دو صورت من حق دارم از این مسلم استفاده کنم. والغرض من صناعت الجدل یکی از دو چیز، اول الافهام یعنی اسکات للخصام، که خصم ساکت بشه، کاری نداریم که قانع بشه، دست از اون ادعای خودش برداره. اول قرض الاخر منها، قرض دیگر از این جدل، کان اقناع و رزل افهام. زمین منها به جدل برمیگرده به اعتبار صناعت. منها یعنی من صناعت الجدل، چون یه ذره قبلا نگاه کنید کلمه صناعت الجدل هست. ولقر از اومن صناعت الجدل، این ضمیر منها به این صناعت برمیگرده، لذا مؤنث آمده. قرض دیگر منها یعنی از این صناعت جدل، کان اقناع و رزل افهام یعنی ضعیف الفهم. رزیل خودشون بعدا معنا میکنه به معنای ضعیف. ضعیف است فهمش از مرتبه استماع برهان، ان مرتبه متعلق به رضیه، یعنی سقوط دارد فهمش از مرتبه استماع برهان، پایین تر از این مرتبه. از یلائمه القیاسات المعلفت من المشورات، ملائم فهم این آدم اینه که قیاسی که مؤلف از مشهورات انتخاب کنیم یا قیاسی که مؤلف از مسلمات انتخاب کنیم. لذا به سمت جدل رفتیم، به سمت برهان نرفتیم. او ضعف داره، نمیتونه برهان رو درک بکنه. و رضی بلاء مهمله و زال مجمع، مهمله یعنی بی نقطه، رای بی نقطه، زا نخون، زال مجمع یعنی منقوط نقطه دار، دال نخون. مخفف رضی با یای مشدده. رضی در اینجا یعنی در شعر ما یاش مخففه، یاش تشدید نداره. این مخفف از رضی با یای مشدد کغنی، کغنی که غنی هم ملاحظه میکنید یاش تشدید داره. رضی هم در اصل راش تشدید داشته، منتها ما تو شعر تشدیدشو نیاوردیم، مخففش کردیم رضی شد.
بعد یاش هم میفته دیگه تو شعر.
بله
تو شعر دیگه بخاطر تقاضا کنه
رزل افهام. بله تو شعر رزل افهام میخونیم، منطقه من رزی خوندم به خاطر اینکه یاش مشخص بشه. خب معناش چیست؟ رزی به رای مهمله از ضعیف، یعنی معناش ضعیفه. الرزی یعنی از ضعیف، از ضعیف من کل شیء. حالا ما در اینجا ضعیف من الفهم رو گرفتیم، شی رو عبارت از فهم قرار دادیم. رضی چیزهای دیگه هم هست، تنهایی نیست که فقط فهم ضعیف باشه، چیزهای دیگه هم اگه ضعیف باشه باز رضی رو به کار میبریم. و اما رضی که ما در اینجا رضی نخونیم، رضی بخونیم. و اما رضی به مهملتین یعنی رای بی نقطه و دال بی نقطه که هر دو مهملن، هر دو بی نقطه. اما محبوزن یعنی آخرش همزه داشته باشه، ردیعی بخونی. و یکون و قصر هو به ضروره، ردیع باشه اما ما به خاطر ضرورت شعری همزه رو بندازیم و مقصور بخونیم، یعنی با الف مقصوره بخونیم، نه با یعنی با یای مقصوره بخونیم، با یای همزه دار نخونیم. اگر اینطور کسی بگه که ردی بخون، همزه شو به خاطر ضرورت شعری بنداز، میگیم فقیر و مناسب انهانا. ردی درسته، میتونیم بگیم با شعر مناسبش کنیم، به خاطر ضرورت مقصورش کنیم، یعنی همزه رو بندازیم، شعرمون خراب نمیشه. اما خود معنا اینجا مناسب نیست. فقیر و مناسب انهانا، کلمه ردی اینجا مناسب نیست، کلمه رضی مناسبه. چرا ردی مناسب نیست؟ لعنه به معنی فاسد، ردی به معنی فاسده. و ما منظورم نیست که شخص ردی الافهام باشه یعنی فهمش فاسد باشه. شخصی که فهمش فاسد باشه اصلا برای هیچ قیاسی نمیاریم، حتی جدل هم. پس منظور اینه که ضعیف الفهم باشه نه فاسد الفهم. اگر به خاطر ضرورت قصد نمی شدیم شعرمون خراب می شود. شخصی میگه بیا اینجا رو رضی رو ردی بخون، شخصی میگه بیا رضی رو ردی بخون، میگیم که ردی بخونیم همزه داره، شعر خراب میشه. میگه خب ببین نداره، به خاطر ضرورت همزه شو بنداز. خب به این طریق درست میشه دیگه. جواب میدیم که بله درست کردی خوندن ما رو، ولی معنا رو خراب کردی، چون لازمش اینه که شعر اینطور بشه: ردی الفه، رد الفه، رد الافهام. رد الافهام بخونی خوندنش مشکل نداره، قصر کردی مشکل نداره، ولی معنا فاسد شده. یعنی فاسد الفهم مراده، در حالی که ما مرادمون نیست که جدل رو برای فاسد الفهم بیار، مرادمون اینه که جدل رو برای ضعیف الفهم بیار. پس ردی نخون، رضی بخون. این یه مطلب ادبیه، داره قرائت ما یاد میده. ردی نخون، رضی بخون. اشکال ردی خوندن این نیست که همزه داره، ما اونو اصلاحش میکنیم، همزه شو به خاطر ضرورت میندازیم. اشکال اینه که معنا فاسد میشه. الخطابه، اینم عنوانه، وارد بحث در قسم دوم از این قیاس های باقی مونده میشه. بازم در اینجا توضیح میده که این قیاس از چه ماده‌ای تشکیل می‌شود؟ یک، چه غرضی برای بکار گرفتنش داریم، دو همون دو مطلبی که توی جدل آورد همین دو مطلب توی خطابه میاره. در خطابه میگه از ظنیات تشکیل میشود. یادتون از ظنیات ما دو جور معنا کردیم، یکی ظنیات بالمعنی الخاص، یکی ظنیات بالمعنی العام. ظنیات بالمعنی العام شامل تمام مقبولات و شامل بعض مشهورات شد، اما ظنیات به معنی خاص مقابل اینا بود. ظنیات به معنی این که راجح باشد، یعنی تصدیق راجح داشته باشیم، ظنی به این معنا. این رو ایشون میفرمه در خطاب به کار بگیر. پس در خطاب ظنیات به معنای خاص به کار گرفته میشه. بعد میگه که اگر این ظنی مقبول هم بود، خطابت میشه خطابه مهم، خطابه عالی با درجه بالا. علل خصوص اگر مقبول از بزرگان بود و علل خصوص بر علل خصوص اگر از پیغمبر خودت شنیدی. یعنی هر چی که اون گوینده قوی تر باشد، قضیه گفته شده مقبول است به درجه قوی تر از قبول، به درجه شدید قبول. و چون چنین است، ظنی که تولید میشه ظن علاست، خطابه که تشکیل میشه خطابه مهمتره. پس خطابه از ظنیات تشکیل میشه، منتها اگه این ظنیات مقبولات هم باشند خطابه قوی تر میشه. وقت هر چقدر درجه مقبولات بالاتر بره، درجه خطابه هم بالاتر میره. ولقای سل خطیب زنن تر قایس، یعنی اقامه کننده قیاس. اگر خطیب باشد، خطیب باشد یعنی قیاس خطابه را تشکیل دهد، نه خطیب یعنی سخن رو. خطیب یعنی قیاسی که خطابه از تشکیل دهد. قایس خطیب یعنی اقامه کننده، برپا کننده قیاسی که اون قیاس خطابه است. این چنین قایسی زنن تبعا، الف تبعا اشباییه، یعنی تبعیت از زن میکنن، زن را پیروی میکنن، یعنی از مقدمات زنی استفاده میکنه. میفرماد هازا هو و زنی بالمعنی الخاص کما مر، این زنی که خطیب ازش پیروی میکند زن به معنی خاصه، نه زن به معنی آن. بعد میفرماد لا سیما زنی که شایع باشد، اگر زن شایع باشه درجه خطاب بالاتر میره. حالا میفرماد که عالی ترین زن، زن نیست که از طریق قضایای مقبول حاصل شود. پس اگر ما قضیه مقبوله را در خطابه به کار بردیم، عالی ترین خطابه را تحویل دادیم. و زن الاعلا و الارجح مما فی الظنیات بالمعنی الخاص، مما یعنی من الظن موجود فی الظنیات بالمعنی الخاص.
طبقه
بعدی علفش اشکال علفش اشبایی بله طبعه درسته، علفش هم اشباییه. یعنی قایس خطیب طبع از زن، پیروی از زن کرده. تنوین درست نیست، طبعاً درست نیست، طبعه درسته. اون یکی دیگه شایعنه که شایعا میخونی میشه، اون مثل دیگه با شایعن خط میشه، تنوین داره، ما شایعا میخونیم، ولی این یکی با طبعه خط شده نه با طبعاً. و زن الاعلا و الارجح مما یعنی من از زن الموجود فی ظنیات الملخص. عبارت رو اینطوری معنا کردم، مما رو کنایه از زن گرفتم، فی ظنیات رو متعلق به موجود مقدر که صفت اون ما باشه قرار دادم. عبارت اینطور معنا شد، زنی که اعلا باشد و ارجح باشد از زنی که موجود است در ظنیات بالمعنی الخاص، اون زن علا زن نیست که حاصل می شود به مقبولات. یعنی زن حاصل از مقبولات عالی تر از زن نیست که در زن بالمعنی الخاص وجود دارد. پس اگر ما خطابمون رو از مقولات تشکیل بدیم، خطابمون درجه بالاتر پیدا میکنه. اینجا مقبولات رو زنی قرار داده که از اون زن منخص خریده، مقبولات هم زنی گرفته، منتها زنی که از اون زن منخص بالاتره. زن منخص شامل مقبولات نمیشد، مقابل مقبولات بود. حالا مقبولات رو برده تحت زن عام، گفته این زن نیست که از زن نبیل من الاخص قبی داره، مقولات زن نیست. بله بله، و زن الالاما یعنی زن نیست که حاصل است مقولات به مقولات. زن حاصل به مقولات یعنی زن به قیاس خطابی که اون قیاس خطابه حاصل شده به وسیله تألیف از مقولات. این به قیاس خطابی حاصل به تألیف من مقولات تمامش تفسیر برای به مقولاته، یعنی زنی که حاصل است به قیاس خطابی که اون قیاس خطابی حاصل است به تألیف از مقولات، یعنی حاصل می شود اون قیاس با تشکیل از مقولات. سیما اگر این مقولات مأخوذات باشن از ولی، ولی من در اینجا مراد همین غیر معصومینه، مثل عرفا که ولی الله هن جزء اولیا به حساب میان ولی معصوم نیستن. نبی بالاتر از ولیه که همون ولی بودن رو داره، علاوه بر این اسمت هم داره بهش اطلاع داده میشه، خبر از غیب بهش گفته میشه، ولی مأمور به رسالت و تبلیغ نیست. رسول بالاتر از نبیه که همه این اتفاقات در موردش میفته، علاوه بر این مأمور به تبلیغ هم هست. بعد توی رسول ها که تعدادشون توی 124,000 تا 300 خورده ایه، تو رسول ها 5 تاشون اولوالعزمند، اینا رسول هن که اولوالعزمند. بعد در بین اولوالعزم ها یکیشون که اون آخری از همه مهمتره. حالا ایشون اشاره میکنه به اینکه مقبولات به ترتیبی که داریم ذکر میکنیم یه درجهشون بالا میره. مقبول من ولی درجه شدیدی رو داره، نبی اشد میشه، مقبول از رسول اشد از مقبول از نبی است، مقبول از اولوالعزم اشد از مقبول من رسوله، مقبول از خاتم صلی الله علیه و سلم اشد از هم است. او خاتم اولو العزم سلام الله تعالی علیه مشمول صفحه
تا گفته شد که زن در اونجا زن به منالعخص
مقبول
الان
هم قیاس
خطابی هست؟
بله.
چجور با زن به
منالعخص
هم نیست که با
مقبول هست؟ نه الان اشاره کرده، ایشون میگه خطابه از زن به منالعخص تشکیل میشه، این کف خطاب است، یعنی پایین ترین درجه خطاب است، که اگه از زنده بلمنال خص آمد پایین تر دیگه خطابه نیست، میفته توشه رو چیزه دیگه. اما همین زنده که خطابه رو درست میکنه اگر قوی بشه، یعنی مقبول باشه، جز مقبولات بشه، اینم خطابه راجحه، این خطابه قویه. پس یعنی از زن خاص که خطابه رو شروع کرد رفت بالا، رفت بالاتر از مرز زن خاص گذشت، رفت تو مقبولات، گفت اینا هم خطابه رو درست میکنن، منتها اینا خطابه قوی درست میکنن که دیگه زن خاص نیستن، زن عام. یعنی از زن خاص که رفتی بالا، رفتی تو زن عام وارد شدی، خطابت قوی تر شدی.
مشهورات
بیان نمیکنه، مقبولات فقط بیان میکنه. ولی بعض مشهورات هم ممکن اونم خطابه درست کنن، مشهورات جز مبادی خطابه هست، ایشون اشاره نکرده.
بله مشهورات
بعضیشون زن نمیدن هم درست میکنن که شامل یقین هم میشد، اگه یادتون باشه ما واجب القبول رو که مشروعات واجب القبول بودن جز زنیات قرار دادیم، منتج زن عام نه زن خاص. نه اشتباه گفتم، اون اصلا جز زنیات قرار ندادیم، استثناء بود. بعضی که جز زنیات بودن یا آرای محموده بودن یا مشروع اندلبس بودن. مشروع به معنی واجب رو ما جز زنیات اصلا قرار ندادیم. درست. حالا غرض رو میخوام بیان کنیم. غرض از خطاب چیست؟ غرض از خطاب اینه که ما که تصمیم گرفتیم اخلاقمون رو از عیوب پاک کنیم، با شنیدن خطاب این پاک کردن رو ادامه بدیم، به تعبیرشون تمرین کنیم، تمرین جدید کنیم تا به اون اوج پاک کردن برسیم. پس غرض از خطاب این است که تهذیب اخلاق ادامه داده شود. یعنی اون تهذیبی رو که ما شروع کرده بودیم به توسط خطاب ادامه بدیم، تمرین کنیم تا به اوج تهذیب برسیم. تهذیب یعنی پاک کردن اخلاق از عیوب، اخلاقمون رو از عیوب پاک کنیم، بعد با خطاب ادامهش میدیم. پس غرض از خطاب اینه که ما اون تهذیب رو کامل کنیم. والغرض من صناعت الخطابه تمرین تهذیبات هست. تهذیبات یعنی تهذیبات اخلاق، خود تهذیب یعنی پاک کردن از عیوب، پاک کردن از زوایای، بعد تهذیب اخلاق یعنی پاک کردن اخلاق از عیوب، پاک کردن اخلاق از نقص، پاک کردن اخلاق از افراط و تفرید. عیوب یعنی افراط تفرید. وقت تمرین یعنی ادامه دادن، تمرین ادامه دادن. لذا ایشون تفسیر میکنه ای ادمان النفس علی تهذیب الاخلاق. ادمان یعنی ادامه دادن، ادامه دادن نفس بر تهذیب اخلاق و تحصیل ملکه عدالت. بله، ادمان، ادمان به معنی ادامه دادن. حالا عادت هم باشه، عادت حاصل ادامه دادن، نه خود ادامه دادن. اتفاقا من خیلی جهال لغت نگاه نمی کنم، اینجا لغت نگاه شدم، با اینکه می دونستم ادمان به معنی ادامه دادنه، مراجعه کردم ادامه دادن معنی شده. اون عادتی که شما میگید درسته، حاصل ادامه دادن، حاصل تمرین. معتاد مطمئن، اما حاصله دیگه، از میکنم حاصله.
یعنی
مردم
اخلاقشون پاکیزه بوده با خلاقه مفهم ادامه داشته باشه؟
بله، میخوام پاکیزه بودن رو ادامه بدیم.
بعضی اوقات پاکیزه نیست، میخوام تأسیس کنه تازه میخوام رو.
اون کسی که موعظه درش تأثیر میکنه کسیست که اولین درجه رو که اراده است داره. میدونید که هر کسی میخواد عارف بشه یا میخواد مهذب بشه، اولین درجه اینه که اراده کنه. بعضی ها میگن اولین درجه اراده است، بعضی میگن اولین درجه یقظه است، خیلی با هم تفاوت نداره. اراده میکنه که بیا تو راه. همین اراده کردن مثل این که اولین قدم برای تحصیله. وقت موعظه میاد این قدم رو ادامه میده. پس همه جا موعظه کارش ادمانه، تأسیس نیست. تأسیس رو اون اراده درست میکنه. ممکنه یه موعظه باشه برای حصول اراده، موعظه های بعدی برای ادمان اراده یا ادمان تأسیس. همونم که برای شروع میاره، همونم باز میشه گفت برای ادامه است. یعنی این یه اخلاق پاکی رو بالقوه داشته، لااقل بالقوه داشته، هنوز روح رو سیاه سیاه نکرده، روح رو تاریک نکرده. تاریک کنه موعظه داشت فایده نداره، نه تأسیسن نه ابقاءن. این یه حالت پاکی رو بالقوه داره، وقت ما میام اینو ادمان میکنیم، یعنی ادامه میدیم. از اونجام که تأسیس میکنه، خطاب تهذیب رو تأسیس میکنه، بازم تهذیب بالقوه وجود داشته که ما داریم ادامه شده. بله قرض با برهان، قرض از صناعت خطاب اینه. حالا این قرض از جای دیگه ممکنه تامین بشه، ما نمیگیم قرض فقط از خطاب تامین میشه، خطابه به چه قرضی میاد، نه این قرض از کجا تامین میشه. اگه ما میگفتیم قرض از برهان تامین میشه، شما میگفتیم در جای دیگه میتونیم تامینش کنیم. ما اینو نگفتیم، ما گفتیم نه اگه ما گفتیم قرض از خطابه تامین میشه، شما جا داشت اشکال کنید که قرض از جای دیگه هم تامین میشه. ما نمیخوام بگیم قرض از کجا تامین میشه، میگم خطابه برای چی آمد، خطابه آمد تا این کارو بکنه، چیزی دیگه هم این کارو میکنه ممکنه. نیاز نداریم، ممکنه یه نفر باشه که برهان درش تاثیر نکنه، اصلا حالیش نمیشه. بعضی از این افراد عوام رو شما برشون برهان بیارید، برهان در اونها تاثیر نمیکنه، خطابه بیارید قشنگ تاثیر میکنه. یعنی از مضمونات استفاده کنید خوب اثر میکنه. و یقینیات اصلا نمیفهمه یقینیات، گاهی اینطوریه، برهان به طرف القا میکنید قبول نمیکنه، خطابه برش میارید ظنیات میارید قبول میکنه. پس ظنیات مفید تهذیب هستند و به همین غرض هم میان، اما ممکنه چیزی دیگه مفید تهذیب باشه. ما الان بحث نمی کنیم که تهذیب غرض است برای چه چیزهایی، بلکه بحث می کنیم که خطابه چه غرضی درش هست. خطابه غرضش تهذیب. حالا این غرض از جای دیگه میتونیم تامین کنیم؟ بله. چرا از جای دیگه تامین نمی کنیم؟ چون این مجلس مجلسی است که از خطابه استفاده میکنه، از چیز دیگه استفاده نمیکنه. ما در خطابه باید مقتضی حال هم رعایت کنیم دیگه. مقتضی حال اینه که این مجلس رو با خطابه پر کنیم، نه با برهان. برهان هم ممکنه تهذیب اخلاق رو مفید باشه، حتما هم مفیده، اما ممکنه برای بعضی فایده نکنه. بله، قیاس خطابی اینه که ایشون داره میگه. حالا ممکنه اون منبری از قیاس خطابی هم استفاده کنه، بره تو اعتقادات از قیاس برهان هم استفاده کنه. اون نشسته نه برای اینکه فقط خطابه بگه، برای اینکه مردم هدایت کنه. گاهی با برهان اعتقادشون هدایت میکنه، گاهی با خطابه اخلاقشون هدایت میکنه، گاهی هم با مسئله گفتن رفتارشون هدایت میکنه، که مسئله گفتنم خطابه نیست. ولی خب این که رو منبر نشسته با هسته کار داره، اعتقاد و اخلاق و اعمال، از همه چی استفاده میکنه. یکیش خطاب است. و تحصیل و ملکت العداله، یعنی خطابه میاد که ملکه عدالت رو برای انسان ایجاد کنه. توجه کنید، عدالت در فقه با عدالت در اخلاق یا عرفان فرق میکنه. اون وقت عدالت هم که ما در عرفان یا اخلاق تحصیل میکنیم، گاهی به صورت حاله، یعنی زود زائل میشه، گاهی به صورت ملکه است، یعنی راسخ میشه، به این زودی ها زائل نمیشه. حالا ایشون میفرمد که این صناعت خطابه رو به کار میبریم تا ملکه عدالت تحصیل بشه، یعنی اون حالت عدالت هم برای ما کافی نیست، حالت زودگذر، ما ملکه راسخه میخواییم. لذا های خطابه رو میاریم تا این تهذیب اخلاق ادامه پیدا کنه و اون ملکه عدالت تحصیل بشه. اما عدالت یعنی چی؟ باید ببینیم عیب یعنی چی. اگر در شهوت افراد کنیم، سه تا نیروی سازنده در ما هست که این نیروی سازنده اگر درست استفاده نشه، همین سازنده ها میشن مخرب. که سه تا نیرون هم مخربن هم سازنده، منتها بستگی داره اینکه چی ازشون استفاده بشه. دو نیرو نیروی عملیه، یک نیرو نیروی نظریه. نیروی نظری عاقل است، یا برای کسانی که به درجه عقل نرسیده واهم است. این نیرو نظری. نیروی عملی شهوت و غضبه. ما باید هر سه رو تنظیم کنیم. افراط یا تفرید در هر سه قوه ممنوعه، عیبه. افراط در شهوت یا تفرید در شهوت، هر دوش ممنوعه. به افراطش میگن حرص و شره، شره باهی دو چشم، و به تفریطش میگن خمود. افراط در غضب که تهور ممنوعه، تفریط در غضب که جبن ممنوعه، همش اینا عیبه، اخلاقهای معیوبه. در نظر، اما در نظر افراطش جربوزه است. جربوزه از این شاخه به اون شاخه پریدنه. مطلب تموم نشده، مطلب کامل فهمیده نشده، میپری میره جای دیگه. این جربوزه پذیرفته نیست، پسندیده نیست. تفریط در نظر بلاحت کودنیه، اینا پسندیده نیست. افراط و تفریط در هیچ کدام از این سه قوه پذیرفته نیست. در هر سه باید حالت اعتدال باشد، نه به سمت افراد بریم نه به سمت تفرید. اعتدال در شهوت رو میگن عفت، اعتدال در غضب رو میگن شجاعت، اعتدال در قوه نظریه رو میگن حکمت. اگر کسی این سه اعتدال رو جمع شد بهش میگن عدالت. یه دونه تنها عدالت نیست. پس عدالت در عرفان، عدالت در اخلاق عبارت است از جمع این سه اعتدال. اما در فقه اینطور نیست. عدالت همین اندازه که معصیت نکنی کافیه، لازم نیست به اون درجه اعتدال برسی. تازه به درجه اعتدال رسیدی لازم نیست هر سه اعتدال رو جمع کنی. اما در اخلاق باید به درجه اعتدال برسی، در هر سه قوه، هر سه عدالت هم جمع کنی. بعدم تازه این حالت باشه کافی نیست، باید ملکه باشه، به طوری که هیچ وقت اشتباهاً به خلافش نری. چون اگه حالت باشه گاهی از اوقات یه دفعه آدم غفلت میکنه میره سمت افراد یا تفرید. اما اگه ملکه باشه همیشه تو حالت اعتدال میمونه، حالت رسوخ دیگه میمونه. ولی ایشون میگه عدالت، عدالت عبارت از مرکب است از عفت و شجاعت و حکمت، و ما خطابه رو میاریم تا تحصیل کنیم ملکه این عدالت رو. همه گفتن عدالت این جمع این ستاست، عفت و شجاعت و حکمت. ایشون یه سخار هم اضافه میکنه که این در بسیار از کتب اخلاقی نیامده. چرا ایشون سخار رو اضافه میکنه؟ ایشون اون حد اعتدال شهوت رو یک بار در امور مالی حساب میکنه، یک بار در امور جنسی حساب میکنه. در امور جنسی یا اعمال دیگر، مثلا در حرف زدن عفت کلام مثلا داشته باش، در مالی جدا حساب میکنه. اعتدال مال میگه سخا، نه اسراف کن نه بخل کن، سخا داشته باش. اینقدر مال تو انفاق نکن که بشه اسراف، اینقدر مشت تو نبند که بشه بخل، معتدل باش، سخاوتمند باش. در مسائل مادی شهوت رو، اعتدال شهوت رو میگه سخا، در مسائل غیر مالی میگه عفت. بعضی ها مسائل مالی و غیر مالی جدا نکردن، گفتن در شهوت اعتدالش عفته، دیگه سخا رو ذکر نکردن. پس فرقی نیست بین کلام ایشون و کلام دیگران، جز این که ایشون برای شهوت دو تا شاخه درست کرده، یکی شاخه مالی یکی شاخه غیر مالی. در مالی گفته اعتدالش سخاست، در غیر مالی گفته اعتدالش عفته. بقیه شهوت رو دو شاخه نکردن، گفتن اعتدالش عفته که عفت رو در مال هم اجرا کردن. عفت معنی عام گرفتن که هم در غیر مال به کار بره هم در مال به کار بره، ولی ایشون عفت رو در غیر مال به کار برده، ناچار شده که در مال حالت اعتدال و سخا بشه. هل مرکبه من العفت و سخافت و شجاعت و الاجماع، اینا توضیح داده. بله یقین باشه، ما یقین نگفتیم که ملکه عدالت در ملکه عدالت به حکمت احتیاج داریم. شما میفهمید چرا تو حکمت یقین لازمه؟ اون نمیفهمه نه، شما همینم که زنی پیدا کردید را میفتید به سمت کمال، با یقین هم به سمت کمال میرید، با زن هم به سمت کمال. این همون سوال قبلیتونه، ممکنه بعضی ها رو با برهان به این سمت سوق بدید، ولی بعضی ها که برهان براشون کارایی نداره به خاطر اینکه درکشون نسبت به برهان ضعیفه، اونا رو با خطابه سوق میرید. خطابه در همه تأثیر میکنه، حتی در صاحبان برهان، اما برهان در همه تأثیر نمی کنه. در عوامی که از برهان دورن، برهان تأثیر نمی کنه. شما استدلال هم بکنید میبینید طرف قانع نمیشه، اما براش یه جوری داستان بگید که زنش رو تحریک کنید، میبینید جالبه، تحریک میشه. خب حالا با زنم تحریک میشه، حالا شما دلتون میخواد یه نفر رو با داستان تحریک کنی، این آدم آدم برهانی هم هست، با برهان سر کار داره، ولی تحت تاثیر داستان هم قرار میگیره، با اشکالی نداره شما از برهان استفاده میکنن از خطابه. یه گروهی که از خطابه فقط استفاده میکنن ناشر این خطابه برشون بگیر، مهم نیست که ما چه راهی بریم، ما میخوام بگیم خطابه هم این اثر رو داره، اما حالا از راه های دیگه هم میتونیم بریم. خب از راه دیگه بریم. این همون جوابی قبلا نیست که به شما عرض کردم که نه، نمیگیم این قرض از کجا تأثیر میکنه، ما میگیم خطابه این قرض رو دارد و واقعا هم خطابه این قرض رو داره، این ثمر رو داره، این فایده رو داره. مثلا همین مطالبی که الان من برای شما گفتم، سه تا قوه دارین، حالت اعتدال داره، حالت افراد تفرید داره، اینه برای عوام بی ثبات بگید قبول میکنن شما؟ اصلا نمیفهمه چی دارید میگید. خب برای اونه باید داستان گفت، باید خطابه گفت، برای همه که نمیشه برهان گفت، برای بعضی باید با خطابه جلو آمد، زنش رو باید تحریک کرد، اون علمش اصلا فعالیت نمیکنه. اما این که ما میتونیم در جایی که میتونیم از برهان استفاده کنیم، از خطابه استفاده کنیم، اون جاییست که هر دو تأثیر کنه. اگر ببینیم یه آدمی سفت و سخت مثل ابن سینا، ابن سینا میگه من اصلا افسانه نخوندم که ذهنم بدون برهان چیزی رو قبول نکنه، خب برای این خطا بخونید قبول نمیکنه، این فقط باید با برهان دفتره بشه. این یعنی خودش چنان ساخته که دیگه داستان برش به گوش نمیده، خودش میگه، میگه من عهد کردم که افسانه نخونم، چون ذهنم از اون حالت برهانی سقوط میکنه اگر افسانه بخونم، اصلا داستان اینا نمیخونم، چون ذهنم رو میخوام خوش برهانی بار بیارم. این رو برش خطابیه تأثیر نمی کنه. این دیگه چاره نداریم جز برهان. اما گروهی هستن که با برهان هم اونستان خطابه درشون تأثیر میکنه. بسیاری از مردم این چنین هم، عوام هم فقط خطابه درش تأثیر میکنه، برهان هم بیارید فایده نداره، چون نمیفهمه. اینجا باز دو بحث میکنیم، یکی این که شعر از چی تشکیل میشه، دوم این که چه استفاده ای از شعر میبریم. ایشون میگه شعر از مخیلات استفاده میکنه، یعنی از غذایی که تصدیق توشون نیست، فقط خیال رو تحریش میکنه، که اینا رو دیروز توضیح دادیم. این قضایا لازم نیست با وزن همراه بشند تا شعر لغوی بشند. شعر اصطلاحی یعنی قیاس تشکیل شده از قضایای مخیله. اینو میتونید تو قالب شعر بریزید، یعنی شاعری بیاد همین قیاس تو شعر مطرح کنه، صغرا رو تو مصرع اول بیاره، کبرا رو تو مصرع دوم بیاره و در شعرهای بعد مثلا نتیجه بگیره. میتونه اینطوری بکنه، میتونه سجعه براش درست کنه، نه قافیه. تو شعر قافیه درست میکنن، تو نثر سجعه درست میکنن. میتونه توی نثری که وزن مخصوصی داره صغرا و کبرا رو بچینه به طوری که شعر نباشه، یعنی اون قواعد عروض توش رعایت نشده باشه، ولی یه سجعه و یه نثر منظمی باشه. میتونن در هم بر هم بگن، نه نثر منظم باشه نه شعر صاحب قافیه باشه، هر سه جور باز اصطلاحا بهش گفته میشه شعر، شعر منطقی. پس شعر لازم نیست شعر ادبی هم باشه، لازم نیست نثر ادبی باشه، ولی اگر شعر رو یعنی قذر یعنی قیاس شعری رو تو نثر مسجع یا تو شعر مقفا بریزید تأثیرش بیشتره. اون قیاسی که تخیل رو تحریک میکنه اگر همراه بشه با یه نثری که سجعه داره، یعنی آخراش وزن آخرای این نثر وزن مناسب داره، یا در شعر بیاد که آخر یعنی قافیه شعر وزن داشته باشه، این دوتا بهتره. میدونی که اون نظمی که در آخر نثرها جملات نثری میاد بهش میگن سجعه، اون نظمی که آخر مصرعها میاد بهش میگن قافیه. شعر قافیه داره، نثر سجعه داره. بعضی از نثرها هم هستن که اصلا سجعه هم ندارن، در هم بر همه. حالا ایشون میگه که اگر این قضایای مخیله رو با هم ترکیب کردی و شعر منطقی ساختی تأثیر گذاره. اگر این شعر منطقی رو با سجعه خاصی آوردی، با قافیه خاص آوردی، بهتره. علل مخیلات لشعر از شعر و احتوا، از شعر دارید یا لشعر دارید؟ لشعر دارید. ما هم لشعر داریم، من میخواستم تصرف کنم بگم از شعر. بر مخیلات شعر احتوا دارد و جامع است. احتوا یعنی حاوی بودن، یعنی جامع بودن، اشتمال. یعنی قیاس شعری بر مخیلات اشتمال دارد، جامع مخیلات است. شعر رو که در عبارت آمده با بلقیاس شعری عطف تفسیر میگیره که بفهمونه مراد من از شعر اون شعری که تو ادبیات میگن نیست، مرادم از شعر همین شعر منطقیه که قیاس شعری. پس قیاس شعری عطف تفسیره برای شعر. بر مخیلات شعر احتوا دارد، یعنی قیاس شعری اشتمال دارد بر قضایای مخیل. احتوا باب افتعاله، لازمه، باید با یه چیزی متعدیش کنیم، اینشون با لا متعدیش کرده. ولی معنا اینه قیاس شعری بر مخیلات احاطه دارد. لام دیگه معنا نمیشه، چون لام لام تعدیه است، معناش نکرده. بعد میگه به سجع و القافیت زاد رواعن، به وسیله سجعه که در نثر میاد و قافیه که در شعر میاد، قیاس شعری رواعش اضافه میشود. روا یعنی رونق، رونق هم یعنی خوبی و نیکویی، روشنی و درخشندگی، برجستگی. سه تا معنا برای رونق گفتیم، خوبی و نیکویی، روشنی و درخشندگی، یکم برجستگی. یعنی اگر شما این شعر، این قیاس شعری رو با سجع و قافیه همراه کردید، رونقش رو بیشتر کردید، روایش یعنی رونقش رو بیشتر کردید، او رو درخشانتر کردید، او رو برجسته‌تر کردید، او رو خوبتر و نیکتر کردید. و این لم یلزم آفی، ولو این سجع و قافیه در قیاس شعری واجب نیستن. قیاس شعری میتونه فاقد قافیه باشه، میتونه فاقد سجع باشه، ولی آوردن سجعه و قافیه این قیاس شعری رو رونق دار میکنه. بله؟ لم یلزما ما من تو نه نه درست نیست ما کتاب ما داریم به این لم یلزما فیه نه لم یلزم ما فیه کتاب شما داره لم یلزم ما فیه میمش باید خط بخواد زمان و این لم یلزما یعنی لم یلزما سج و قافیه فیه یعنی در قیاس شعر بعد ایشون اشاره میکنه به این که چون شعر با سج و قافیه رونق پیدا میکنه بعضی از حکما گفتن قیاس شعری از خطابه بالاتره قیاس شعری از خطابه بالاتره اما منظورشون از قیاس شعری بود که توی سج و قافیه بیاد بعضی قیاسات شعری از خطابه بالاتر مرحوم سبزی‌پور می‌فرماید در آیه قرآن ما سه تا صنعت رو می‌بینیم یکی برهان یکی خطابه یکی جدل شعر توش وجود نداره اگر شعر قوی تر از خطابه بود تو آیه می‌آمد چون ضعیف‌تر بود تو آیه مورد اعتنا قرار نگرفته خطابه آمده ولی شعر نیامده پس خطابه بالاتر از شعره بله این نمه نشعر لحکمت بعضی شعرها حکمت ها میزن اونها تقریبا ملحق به خطابه میشن اشکالی نداره که اونها رو جز خطابه یا بالاتر از خطابه قرار بدید ولی اینطور نیست که هر قیاس شعری حتی اگر در سجع و قافیه ریخته شده از خطابه بالاتر باشه ولی اگه بالاتر بود آیه قرآن ذکرش میشن به این ستا اکتفا نمیشد یه مطلبی که حالا توی این عبارت آمده خیلی رفتیم به قیاس شعری اینها نداره یعنی بیان قیاس نیست یه مطلبی است در مرتبط با قیاس و من هنا از این جهت که قیاس شعری با سج و قافیه رونق پیدا میکنه برای بعض حکما مثل شیخ اشراقی بعضی از شعریات یعنی بعضی از قیاسهای شعری که همراه سج و قافیه است اوقع از خطابی است یعنی اوقع از قیاس خطابی است اوقع یعنی جاگیرتر یعنی بیشتر در دل انسان جا میفته بهتر جا میره در ذهن بعد مرحوم سبزاده میگه نه این حرف رو من قبول ندارم لکن الکتاب یعتبر یعنی کتاب خداوند پیروی میشود در کتاب الهی سه صنعت ذکر شدن که حکایت ذکرشون حکایت میکنه از اشرف بودنشون پس این سه تا اشرف هست یه چیز خطاب است که این اشرف هست از اون دوتای دیگه که حذف شدن شعر حذف شده خطاب ذکر شده معلوم میشه خطاب اشرف از شعر بله اونجا که این من الشعر لحکمه باشد اون شعرها خب داخل حکمت هست حکمت هم خودش برهانه اون میشه بالاتر از خطابه لیکن کتاب یعنی کتاب خدا پیروی می شود زیرا که کتاب تعرضی نکرده لغیر ثلاثه غیر ستا قیاس رو متعرض نشده فقط برهان و خطابه و جدل رو متعرض شده اگر شعر عظمت داشت اون رو ترکش نمی شود فی قوله تعالی ادعو الی سبیل رب که بل حکمت تا اینجا میگن برهان و الموعظه الحسنه اینو میگن خطابه جادل هم بلتی حسنه میشه جدل منتها جدل به همون نهجه به نهجت حسنا که گفتیم یعنی از مشورات استفاده کن مشورات عامه آرای محموده الا ان یقال مگر کسی اینطوره بگه اطلاق موعظه یعنی در خود آیه بگه موعظه رو خدا مطلق گفته در آیه موعظه مطلق گفته شده و موعظه مطلق همونطور که شامل خطاب میشه شامل شعر هم میشه و یه چیزی اینطوری بگه بگه آیه مشتمل بر چهار تاست نه بر سه تا موعظه رو شما منطبق شده در بر کتابه، در حالی که چون موعظه عام گفته شده مطلق گفته شده منطبق بر دو تا میشه، هم بر خطاب هم بر شعر. اگه کسی بگه وقت در آیه شعر آمده، وقتی در آیه شعر آمده خطاب هم آمده، اون وقت شیخ اشراق میتونه بگه شعرش قوی تر از خطاب است. اگر خطابه در آیه آمده بود و شعر نیامده بود، نمیتونست بگه شعر قوی تر از خطاب است. ولی اگه هر دو تو آیه بیاد، میتونه ادعا کنه که شعر از خطاب قوی تره، چون هر دو تو آیه آمدن. الا ان یقال که اطلاق موعظه حسنه شامل شعر میشود، به خصوص اون شعری که در عبارت پیغمبر آمده، ما اشیر الیه فی النبوی، فی النبوی المشهور، یعنی فی الحدیث النبوی المشهور، حدیثی که از پیغمبر نقل شده که مشهور هم است، که این من البیان لسهرن، اینو کار نداریم، و این من الشعر لحکمه، اینو کار داریم. این من الشعر لحکمه یعنی بعضی شعرها حکمتن، حکمت که باشه داخل در ادعو لسهر رو که به حکمت میشه، تازه از خطابان بالاتر میره، حرف شیخ اشراق درست میشه. بله، قیاس شعری که بره تو شعر، قیاس شعری که بره تو
شعر،
این شعر ظاهر شعر ادبیه. این من الشعر لحکمه، بعضی شعرها حکمت هن، حالا این اگه به صورت قیاس هم در بیاد که دیگه میشه شعر، قیاس شعری. چرا؟ بعضی مخیلات هم از مخیلات صادقه، نه از مخیلات کاذبه. یه چیزی رو تخیل کرده ولی در واقع هم همینطوره. این میدونید که واقعیات رو اگر کلی ذکر کنیم میاد تو عقل، جزئی ذکر کنیم میاد تو خیال. حالا این شاعر مطلب واقعی رو کلی بیان نکرده، در ضمن تشبیهات بیان کرده، جزئیش کرده آورده پیادش کرده تو تشبیهات، و تأثیرش بیشتر میشه دیگه. اینم شعره. اگر کلی میگفت نه، عرض میکنم تخیلی میتونه مطلب واقعی باشه. نه، تخیل به معنای این نیست که با خیالم بسازمش. تخیل میتونه من بسازمش، میتونم مطلبی رو که خیالیه بیان کنم، اونم میتونه تخیلی باشه. تخیلی که بله، مثالی که شما زدید، تخیل اونی که ایجاد خیال میکنه، در خیال من تأثیر میگذارد، اونی که در خیال من تأثیر میذاره، ولی واقعیت باشه، ولی واقعیت باشه، واقعیت هم در خیال من تأثیر میذاره. منتظر شدم به شرطی که با تشویق و اینا بیارید، جزئیش کنید که بیا تو خیال، کلی کنید میره تو عقل، چون عقل کلیات رو درک میکنه، خیال جزئیات. نه، موجب تصدیق هم نشه، بالاخره از یه واقعیت حکایت میکنه. مخیله لازم نیست حتما باطل باشه، مخیله میتونه حق باشه. به قول روایت داره این من الشعر لحکمه، شعر هم میتونه اون شعر ادبی باشه، میتونه شعر قیاس منطقی باشه. حالا اگر ببینید، اگر هر دوشون یه چیز اراده کرده باشن، خب میتونیم بگیم الان حاجی داره شیخ اشراق رد میکنه. اگه نه، شیخ اشراق یه چیز اراده کرده، حاجی یه چیز دیگه اراده کرده باشه، خب به هم ربطی نداره. این دیگه بستگی داره به اینکه ما به کلماتشون مراجعه کنیم. خب غرض از صناعت شعر چیست؟ این از رو میخونم، کاری نداره، آسونه. غرض از صناعت شعر به کار گرفتن این قیاس شعری ترغیب است، یعنی راغب کردن و خواهان کردن شخصی به چیزی، و ترهیب است یعنی ترساندن. ولو به کاذبین، این ولو به کاذب نشون میده به صادق هم ممکنه، به کاذب هم ممکنه. یعنی میتونید شما به یه امر صادقی دیگران رو به مطلبی ترغیب کنید، یعنی با کمک یه امر صادقی او رو به چیزی راغب کنید، یا به کمک امر صادقی او رو از چیزی بترسانید. همچنین میتونید به کمک امر کاذبی او رو راغب کنید به چیزی، یا بترسانید از چیزی. بهی تعجیبون، بهی تعجیبون صفته. صفت چیه؟ صفت شعره یا صفت کاذبه؟ هر دو رو ایشون میگه میتونه باشه، میتونه اینطور باشه، ولو کاذبی که به این کاذب ایجاد شگفتی و تعجب شود. میتونه مربوط به شعر باشه. غرض از صناعت شعر ترغیب و ترهیب است، ولو این ترغیب و ترهیب به کاذب باشد، اما شعر چیزی است که بهی تعجیبون، به وسیله او تعجب درست میشه، شگفتی حاصل میشه. این بهی به هر دو برمیگرد، به هر دو میتونه مرتبط بشه. اگه مرتبط باشه به کاذب، ضمیر بهی به کاذب برمیگرده. اگه مرتبط باشه به شعر، ضمیر بهی به شعر برمیگرده.
یه سوال
خارج از این قیاس شعر چه کنم؟ بخونم بهی تعجیبون جمله، یعنی ان جمله، یعنی همین جمله بهی تعجیبون یا صفت اصل کاذب و اما توصیفون لشه. کتاب ما نوشته و انا توصیفون لشه، درست نیست و اما درسته. اما صفتون لکاذب و اما توصیفون لشه. این جمله یا مربوط به شعره یا مربوط به کاذبه. مربوط به کاذب باشه زمینش به کاذب برمیگرده، مربوط به شعر باشه زمینش به شعر برمیگرده.
لغت توصیف
مربوط
لغت
چی داری چون؟
در لغت عرب و سفر به قابل
تفریل نرفته. بله. و اما توصیف و لشه می فرماد توصیف در کلام عرب نیست، این فارسیه که عربی نویس های فارس میاره. شاید بله. خود سال شما چی بود؟ سالی
بود که در قیاس ما حداقل باید دو تا مقدمه داشته باشیم، یه نتیجه گیری. هر مثال شعری دو تا مخیلات که ما مطرح بودیم حالت دو تا مقدمه نداره، همون
جوی حالا اون که قیاس محرفه. شما قیاس محرف زیاد دارید. قیاس محرف قیاسی است که صورت قیاس نداره، ولی میشه برش گردون به قیاس. حالا در مثال بزنیم صورت واقعی، بگیم که این خمر، خمر رو اشاره کنیم، بگیم یاقوتتون سیاله و کل یاقوتتون سیاله مرغوبون فی فالخمر مرغوبون فی ها، میشه دیگه قیاس شد. یک مقدمه تخیلی بیارید، یه مقدمه دیگه هم بیارید، حالا تخیلی یا غیر تخیلی، زمینه کنید نتیجه بگیرید. حالا در مثل بوی جوی مویلیان آید همی، اونم اگر ما قیاس شعری بگیریمش، اونم یه قیاس محرفه، یعنی ظاهر قیاس نداره، ولی میشه برش کردون به قیاس. قیاس محرف ما زیاد داریم. قیاس محرف یعنی اونی که ظاهرش قیاس نیست، ولی دستکاریش کنی از توش قیاس در میاد، یعنی برش میگردون به قیاس منطقی. شعر هم همینطوره. شعر ممکنه بعضی جاش قیاس نه، شعر برهان هم قیاس محرف داره، خطاب هم قیاس محرف داره، همه این صنعات ها قیاس محرف دارن. قیاس محرف یعنی قیاسی که ظاهرشو به هم ریختیم، الان همینجور نگاش کنی قیاس نیست، ولی وقتی که دستکاریش کنی برش میگرد اونو قیاس منطقیش میکنی. این در شعر هم هست، در بقیه هم هست. خب قیاس مقالطی هم دیگه بمونه در جلسه بعد انشاءالله.